من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که خب فرمودن مقتضای قاعده و اصل عدم حجیت مشکوک الحجیه است. تقریب های متعدد، شاید 4 تقریب یا 5 تقریب برای این قاعده شده. یک تقریب، تقریبی بود که آخوند رحمت الله علیه کرد که منجزیت و معذریت که آثار حجیت بر حجت واصله مترتب میشه، نه بر حجت واقعی فی علم الله. خب این یک بیان بود. بیان دوم این بود که کسی بگه آقا شک در حجیت مساوی قطع به عدم حجیت انشائیه. چرا؟ چون جعل حجیت برای در ظرف عدم وصول در صورت شک لغوه، و کار لغو، صدور لغو از حکیم عقلا محال. اینم یک بیان بود که گذشت. بیان سوم بیانی بود که از مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف نقل کردن که آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این آیه دلالت میکنه بر عدم حجیت مشکوک الحجیه. چون این اطلاق داره، ما شک میکنیم آیا تخصیص خورده یا نخورده، شک که در تخصیص زائد داریم تمسک میکنیم. به این بیان مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه اشکال کرد، فرمود چون معنای حجیت اعتبار الامارت علمن هست، میشه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه شاید این ظن نباشه، علم باشه. سه تا اشکال مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به میرزای نائینی کرد. به هر سه اشکال مرحوم آقای خویی آقای صد اشکال کرد. ما هم به هر سه تا اشکالی که آقای صدر با آقای خویی کرده بود اشکال کردیم و گفتیم این وارد نیست. بعد آقای صدر وارد این مطلب شد که آیا کلام میرزای نائینی خودش تمام هست یا نه؟ تمام هست یا نه؟ و کلام شیخ اعظم تمام هست یا نه؟ البته اینا که عرض میکنم مثلا با آقای صدر، اینا قبل از آقای صدر هم فرمودن، اون مقداریش که متقنه قبل از آقای صدر هم فرمودن، اونایش که مربوط به خودشه در این مباحث نوعا ناتمام. ایشون به مرحوم آقای نائینی دو تا اشکال یه اشکالش، هر دو اشکالش هم گذشته منتها به خاطر یک توضیح راجع به یه اشکالش مطلب را اعاده کردم. یه اشکالش با آقای نائینی این است که آقا به ما این که حکومتی که شما درست کردی لبن تخصیصه، واقعا تخصیصه و این شک در تخصیص زائده، ما تمسک میکنیم. بله اگر ادله امارات و حجیت ظنون بر این آیه شریف ورود بود حق با شما بود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. توضیح مطلب اینه، ایشون یک حکومت میرزاییه درست کرده، توضیح داده و یک اشکالی به مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میکنه در بحث قیام امارات مقام علم موضوعی. اگر الان من نمیدانم شرب توتون حرامه یا حلاله، حرام نیست، شما وقتی استصحاب عدم حرمت میکنی، آقای خویی چرا میفرمایید این استصحاب عدم حرمت حاکم بر یجوز الافتا به معلم؟ مثلا چرا میفرمایید این حاکم بر یجوز الافتا به معلمه؟ شما میفرمایید علم اعتبار شده. خب اگر علم اعتبار شده، اون یجوز الافتا به معلم که در خطاب جواز افتا، اون علمی که در جواز افتا اخذ شده، یا او اعم است از علم واقعی و علم تعبدی یا اعم نیست؟ اگر اعم میشه ورود، یجوز الافتا به معلم استصحاب علم، اگر چنانچه اعم نیست، خصوص علم وجدانیه، خب این حکومت نمیشه. اگر خود علم قابل اعتباره که آقای خویی میفرماید، و علم دو تا مصداق داره، یک مصداقش علم واقعی، یک مصداقش علم تعبدی، خب اینجا چه وجهی داره که شما بفرمایید حکومت و اون دلیل یجوز الافتا موضوعش علم؟ من این را به مرحوم استاد رحمت الله علیه عرض کردم، شاید بعد 25 سال پیش، 28 سال پیش، چون 16 سال که ایشان فوت کرده، حالا 25 سال پیش بوده، 26 سال پیش بوده یا بیشتر، گفتم آقا یجوز الافتا به ما علم موضوعش اعم از علم وجدانی و علم تعبدی یا اعم نیست؟ اگر اعم، اماره و استصحاب میشه وارد، چون فرد موضوع واقعا درست میشه، چون فرمون نه اعم نیست. چرا؟ به خاطر این که ظاهر علم در علم وجدانی، علم تعبدی خلاف ظاهره. وقتی ظاهر علم در علم وجدانی باشه، خب در ما نحن فی معنای این که یجوز الافتا به علم تعبدی اینه که ما در لوح واقع و در اون لوح محفوظ احکام واقعی که هست، یکیش هست یجوز الافتا بالعلم الوجدانی، یکیش هم هست یجوز الافتا بالاستصحاب و بالامارات. منتها این یجوز الافتا بالاستصحاب یا بالامارات، این را در مقام اثبات دو جور میتونه بیان بفرماید. یه جور اینه که بفرماید یجوز الافتا بالامارات بالاستصحاب، یه جورم این است که بفرماید یجوز الافتا، بفرماید معذرت میخوام، الامارت و علم، الامارت و علم، اینی که میفرماید لبش تخصیصه نه ورود، سرش اینه که حتی اون وقتی که اعتبار میکنه اماره را علم، باز اطلاق نهی از قول به غیر علم اینجا را میگیره، نهی از قول به علم میگیره، لبن تخصیص. وقتی که لبن تخصیص شد، این میشه شک در تخصیص زائد، و عرضم به حضور باهر النور شما جای تمسک به عموم عام. این توضیح کلام آقای صدر. حالا این بیانی که من از مرحوم استاد نقل کردم، این بیان تو کتابا نیست، یعنی به این ترتیبو که بله اونایی که متخصص فنن کلام آقای خویی را ببینن همینطور تفسیر میکنن،
اگر متخصص فنی باشه. اما حالا حقیقتش چیه؟ آیا ما در مقام ثبوت دو تا جعل داریم؟ یک جعل این است که یجوز الافتا بالعلم الوجدانی، یه جعل این است که یجوز الافتا بالامارات، یا نه در مقام ثبوت ما یک جعل داریم، یجوز الافتا بالعلم الاعم من الوجدانی و التعبد. نگی که آقا ورود میشه، نه ممکنه ورودم نشه. چرا؟ چون لوح محفوظ یک جعل بیشتر نیست. این یک جعل موضوعش عامه، ولی در مقام اثبات نفرموده یجوز الافتا بالعلم الاعم من الوجدانی و تعبدی، فرموده یجوز الافتا بالعلم الوجدانی. بالعلم الوجدانی، بالعلم الوجدانی. کسی بیاد بگه آقا خواه نه علم اعم، میگیم نه، به قول مرحوم استاد علم ظهورش در علم وجدانی. حکومت هم کاری با واقع نداره، حکومت حکومت یک خطاب بر خطاب آخر را میگن، با واقع اصلا کاری نداره. این که آیا ما دو تا جعل داریم یا یک جعل داریم، این را نمیشه به گردن آقای نائینی گذاشت، به گردن آقای خویی گذاشت، اگرچه که من یقین دارم 100% مرحوم استاد از آقای خویی نقل میکرده، از خودش نبود، 100% از آقای خویی نقل میکرده. ولی نه، ممکنه ما بگیم لوح محفوظ عام، مقام ثبوت عام، مقام اثبات نه زیقه. یعنی جعل در مقام ثبوت را که یجوز الافتا بالعلم الوجد عم من الوجدانی و تعبدی، اینو دو جور میتونه بیان بفرماید. یه جور این است که بفرماید یجوز الافتا بالعلم الوجدانی الاعم من التعبدی و الوجدانی، بالعلم الاعم من الوجدانی و التعبدی. یه جور، یه جور اینه که نه، بفرماید یجوز الافتا بما علم، و بفرماید اماره علمون. بعضی ها ممکنه بگن خب آقا این راهی که آقای صدر رفت، مرحوم استاد رفته، که دو تا جعل در مقام ثبوت، اینا قبیحه، لغوه. چرا؟ برای چی لغوه؟ برای چی لغوه؟ سرش اینه که اگر بفرماید یجوز الافتا بما علم، خیلی معونش کمتره تا این که بفرماید یجوز الافتا بالعلم الوجدانی و بالعلم التعبدی. هم نمیگه یک پایین با تو بشون نمیگه یک پایین، ولی بیرون نمیکنه از اینجا. این یجوز الافتا به ما علم، ارزم به حضور شما، دوتاش لغوه، یک خطاب میفرمود. این در واقع یک حرف زوره. اگه الان یک کسی بگه آقا من به مدرسه رفتم، بگن آقا تو حکیم نیستی. چرا؟ برای چه حکیم نیستم؟ میگه به خاطر اینکه منت اضافه بود، به مدرسه رفتم. دیگه من به مدرسه رفتم یعنی چه؟ به مدرسه رفتم، منش لقب. یا نه شارع مقدس فرموده نماز واجبه، صوم واجبه، میگیم خدایا این لقبه، نماز واجبه صوم واجبه، میفرمودی نماز و صوم واجبان، الصلاة و الصوم واجبان، واجبان یه الف و نون اضافه داره، دو تا واجب 8 حرف داره، او 6 تا حرف داره. اینا غلط، این حرفا. بله یک وقت هست قرآن، در قرآن خداوند سبحان در مقام اعجاز بوده، اون انجیل اصلی را او هم کلام خداوند سبحانه، تورات اصلی اونم کلام خداوند سبحانه، ولیکن ممکنه یک کسی یک جمله ای را در تورات یک جمله ای را در انجیل بیاره بگه من مختصر میکنم، اشکال نداره. چرا؟ چون اونا در مقام اعجاز نبوده. یا یک کلامی از امام صادق سلام الله علیه صادر میشه، ممکنه مثلا اگر حضرت سلام الله علیه فرمایشی بفرماید، ممکنه بگیم یک ضمیرش مثلا میشه کوتاه کرد. این غلطه، چون امام صادق علیه السلام قدرت داشته کلامی بفرماید که یک ذرهش هم نشه کم و زیاد کرد، ولی در مقام این جهت نبوده. اون اعجاز را حضرت هم داشته، میتونسته کلامی فصیح بفرماید، ولی بنا نداشته، به لسان قوم صحبت میکرده. اینا لذا ما نمیتونیم اینها را به این که آقا کلام حکیم نباید لغو باشه، نباید زیاده داشته باشه، این حرفا غلطه. تازه از اینا بگذریم، شاید فی علم الله اون یک مثلا من به مدرسه رفتم که به نظر ما من زائده، شاید او یک لطافتی و یک حکمتی داشته باشه که ما نمیفهمیم. ممکنه کسی بگه خواه یک حکمتی داشته باشه که ما نمیفهمیم، به چه درد میخوره؟ چون مراد از کلام حکیم یعنی برای این مخاطب، یه جایی از یه مخاطبی از باید 6 دفعه تکرار بکنیم، یه مخاطبی هست که اصلا مبتدا را بگی خبر لازم نیست ذکر بکنی، خبر لازم نیست ذکر بکنی. این ما اینا رو دلیل نداریم. اما حالا چی بگیم؟ بگیم واقعا دو تا جعله یا یک جعله؟ فکر نمی کنم به عقل ماها قد بده که دو تا جعل یا یک جعل. ظاهرا از عقل بشر عادی فکر میکنم بیرون این حرف. خب ممکنه بگی حالا به هر جهت تکلیف معین کن، میگم تکلیف نداره، چون اینکه دو تا جعل باشه یا یک جعل باشه چه ثمره عملیه ای داره؟ حتی اگر کسی بگه آقا یجوز الافتا به ما علم، علم اعم از علم تعبدی و علم وجدانی و ادله حجیت امارات وارده نه حاکم، حتی اگر این را بگه باز من نمیفهمم که واقعا چه اثر عملی داره. این فرمایش آقای صدر ناتمامه که آقا چون لبش تخصیص است، شک در تخصیص زائده تمسک به عموم عام میکنه. اصالت العموم از عدم مخصصه آقای صدر، اینا برهان عقلی که نیست، آیه شریفه که نیست، این به سیره عقلاست. ما در سیره عقلا یا ببینیم تمسک میکنن یا تمسک نمیکنن. اگر تمسک میکنن، حالا ورودم باشه تمسک میکنن، تخصصم باشه تمسک میکنن. اگر تمسک نمیکنن، ورودم باشه تمسک نمیکنن، تخصصم باشه تمسک نمیکنن. ممکنه کسی بگه نه، عقلا به ما این که تخصص تمسک میکنن. گفتیم ارتکاز عقلا یک فلس ارزش نداره، یک فلس ارتکاز عقلا حجت نیست، علت فعل عقلا که حجت نیست. شاید در اون زمان که مثلا عقلا خبر صغه را عمل میکردن، تو ذهنشون این بوده که خبر صغه بهترین روشه. حالا امروز یه روشی بهتر در آمده، بگیم ها اون به درد نمیخوره، چه ربطی داره؟ شارع در سیره عمل خارجی را امضا میکنه، نه سر و علت سیره را. با سر و علت سیره کاری نداره. لذا این اشکال عرض کردیم به مدرسه آقای خویی رحمت الله علیه وارده. اون تا گاهی موقع خود آقای خویی متوجهه، گاهی موقع خودش متوجه نیست. شاگرداش هم همینطوره، گاهی موقع متوجه هم گاهی موقع متوجه نیستن. بنابراین این که آقای صدر آمده به آقای نائینی این را نسبت داده که حکومت میرزاییه و لبش هم تخصیصه، شاید این تفسیری که بهترین تفسیر برای این بیان مرحوم استاده، شاید این تفسیر تفسیر میرزای نائینی نباشه. در عین حال که حاکم میگه، ولی جعل را وسیع میدونه، یک جعل میدونه، ولی اینا اثر عملی نداره. و عرض کردیم که حتی اگر ورود هم باشه که موضوع اعم باشه، باز در سیره عقلا تا وقتی احراز نکنن یک ارزم به حضور شما ورودی را، عمل نمی کنن. این چون سرش اینه، نمیدونم چطور آقای صد خودش فراموش کرده. این یک به حساب نرخ شاه عباسی بین المللی داره، میگن ما هیچ وقت از حجت بلا حجت دست بر نمیداریم، باید حجیت اقوا حجیتی ثابت بشه، تخصیص ورود حکومت هرچی که هست باید ثابت بشه. به مجرد این که شاید، ما از حجت بلا حجت دست بر نمیداریم. حالا ورودم باشه همینطوره، حکومتم باشه همینطوره، جمع عرفیم باشه همینطوره، تخصیصم باشه همینطوره. لذا این اشکال ایشون عرضم به حضور شما به میرزای نائینی به این کیفیتی که ایشون توضیح داده وارد نیست. بله ما هم عرض کردیم به قول آقای خویی، شک در تخصیص تا وقتی ثابت نشه فایده نداره، ورودم باشه همین. این نسبت به اشکال اول. اشکال دوم هم که دیروز توضیح دادیم، دیروز که عرض می‌کنم دیروز بحثی چهارشنبه توضیح دادیم که آقا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این در واقع یعنی ان الظن لیست بحجت. خب یه دلیل میاد میفرماد ان الظن لیست بحجت، یه دلیل میاد میفرماد ان الظن علم خبر امس علم. این حرفی که آقای صدر به این مقدار ذکر میکنه این غلط، به این مقدار غلط، چون اون تمسک به عام در شبه مصداقیه اینجا هم میاد. چرا؟ چون ممکنه شارع بفرماد آقا من گفتم ظن حجت نیست، اما ام خبر صدر علمه. اما این که ایشون به این معنا میگیره که من ظن را علم اعتبار نکردم، هیچ ظنی را، این از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در نمیاد. آقای صدر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یعنی ظن عذر نیست. خب علم که عذره، اون تمسک به عام در شبه مصداقیه اینجا هم میاد دیگه، چه فرق میکنه؟ بله یه اشکالی ما کردیم، گفتیم اصلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن ارزم به حضور شما این ظنایی که منجزه را شامل نمیشه. مثلا اگه یک اماره ای قائم شد بر حرمت شرب توتون، آیه اصلا اینا نفی نمیکنه. چرا؟ چون این خلاف حقی نشده تا بفرمایید لا یغنی من الحق شیئا. لا یغنی من الحق شیئا یعنی اگر واقع از دست شما رفت، شما واقع را مخالفت کردی، عصیان کردی، اگر واقع از دست شما رفت، واقع را مخالفت کردی، عصیان کردی، او عذر نمیشه. لذا آیه اگرم شامل بشه، ظنونی را شامل میشه که دل بر ترخیصه، مخالف یک حکم الزامی باشه، و الا لا یغنی من الحق شیئا معنا نداره. این وجه سوم. وجه چهارمی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده، وجه چهارم این است که ما آیاتی داریم که دلالت میکنه بر حرمت جواز اسناد در مشکوک الحجیه. آیاتی داریم حرمت اسناد ملازم است با عدم حجیت. وقتی شارع فرمود حجت حرمت اسناد داره، یعنی معناش این است که حجت نیست. او کدام آیه؟ این آیه شریفه الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یا شاید بشه گفت، شاید من قبول ندارم، لا تقف ما لیس لک به علم، یا کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون، یا ادله حرمت افتاء. حالا این ما دلیلی پیدا نکردیم، دلیلی پیدا نکردیم که بفرماید تمام الموضوع برای حرمت اسناد شک. همینقدر که شک داشتیم علم نداشتیم اسنادش حرام. بعضی از رفقا خیال کردن که من میخوام بگم حرمت اسناد مال واقعه. نه، حرمت اسناد موضوعش دو تا جز داره، یک جزش واقع، یک جزش هم علم به واقع. اگر علم به واقع نبود خب قطعا حرام، ولی اگر یک جایی واقع بود علم به واقع نبود این حرام، هر دو جزه. ولی اگر در یک جای علم به واقع داشتی ولیکن در واقع نبود، این آیا حرام است یا حرام نیست؟ خب ممکنه کسی بگه اگر شما علم داشتی که واقع اینه ولی خلاف واقع بود، همونی که تو داری بر مثلا علم داری که این حرامه، در عین حال گفتی حلاله، این واقعا افتراءه؟ نه. خب ممکنه کسی بگه آقا الله اذن لکم ام علی الله تفترون، به قرینه مقابله افترا هر جای غیر معزونه، هر جایی که اذن نباشه افترا، هر جایی که اذن نباشه افترا. کلام ما این است که اگر یک دلیلی آمد گفت استصحاب علمه، واقعا اینجا جواز افتا درست میشه؟ نه، ممکنه جواز افتا درست نشه. چرا؟ چون جواز افتا دو تا وجه داره، دو تا موضوعش جزء داره، یکی واقع، یکی هم علم به واقع. علم به واقع تنها فایده نداره. حالا شک که در واقع داشتی اسناد بدی، این حرام یا حرام نیست؟ شک که در واقع بعید نیست یک کسی بگه از آیه شریفه الله اذن لکم هم علی الله تفترون، ولی ممکنه یک کسی بگه آقا نه، به قرینه مقابله میگیم اذن به معنای عدم افتراء، ولی اثر عملی نداره. فقط یک اثر عملی داره، اون اثر عملیش خیلی ظریفه. اگر کسی بتونه واقعا اون اثر عملی را پیدا بکنه، این معلوم میشه که، حالا نمیگیم توی آتش اصوله، چون بلکه حرارت اصول را احساس کرده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
علت سیره رو چیز نمی‌کنه. خب میشه شما نرسید تو بحث استصحاب سیره قدما برمی‌گردی به مثلا استصحاب و حالا زنده به بقا می‌گفتن، شما زنده به بقا رو نفی کردید، دلیل نمیشه که سیره اینجا باز حجت نباشه.
خب سیره در زمان امام علی السلام حجت نبوده که، باید سیره در سیره در زمان معصومه، اوغلا که در اگه در زمان امام علیه السلام بود درست ما کنجا اشکال کردیم بودیم آقلا استصحاب ندارن اونا
قدما زنده به برقا
قدما از باب حکم عقل بوده که از دنوی حق قدما که به درد میخورن
ما کار شما کار به علت و حکمشون نداشت
بابا باید سیره در زمان امام علیه السلام باشه بله اگر این در زمان امام علیه السلام بود درست قدما ربطی به امام علیه السلام ندارن که هر کس از سال 255 هجری 260 260 هجری قمری هر کس به بعد آمده او دیگه سیرش به درده می خود
بحثی که فرمودید دو تا جل سمره این عملی نداره و نمیدونیم اگه در واقع دو تا جل میشه باشه یا نه تو بحث متمم جل مرحوم میرزا همین
جل چی؟
متمم جل مرزای
نه او ربطی به اینه در چون متمم جل مرزای نائینی دوتاش در خود یک جله ولی این دوتا جله هر دوتا جله مستقله اون متمم جل از باب ناچاریه و دوتاش به حکم یک جله
سمر عملیه پیدا میکنه دیگه
چه سمر عملیه پیدا
میکنه؟ برای مرزای
نائینی متمم جل مرزای نه او ربطی چون اینجا که مرزای بحث علم و حکم که نیست بحث این است که الان ما میدونیم شارع به استصحاب جواز افطار فرموده اما آیا یک جعل یا دو جعلی ربطی به متمم جعل آینه آینی نداره چون اینجا اخذ علم ممکنه علم اعم است علم تعبدی و علم واقعی چون علم به حکمی در موضوع حکم آخره